سیاست ضد تحریمی، تحریم در برابر تحریم و افزایش قدرت اقتصادی میدونین روسیه تا سال 2024 به عنوان چهارمین اقتصاد برتر دنیا در مقابل و بالاتر از آلمان هم قرار میگیره. خب موفق نشدن، الان حرکت رو بردن به سمت دو بعد: جنگ دیپلماتیک و نمایش اقتدار نظامی برای محدود کردن روسیه. خب میدونن آمریکایی‌ها دارن مانورهای رو، حضور نیروهای مسلحشون رو در دریای سیاه، مدیترانه، بالتیک افزایش دادن، اما در این حوزه هم موفق نشدن و روسا همواره دست برتری تو این عرصه داشتن و این دست برتر دوباره داره ثابت میکنه که نظام بین‌الملل نظام تک قطبی نیست و به سمت نظام چند قطبی حرکت کرده. یکی از این قطب‌ها هم فدراسیون روسیه است. اگر در جریان باشید، رسما اعلام شد که دولت فدراسیون روسیه اژدر اتمی زیردریایی پوزیدون که با برد بیش از 10000 کیلومتر توانایی داره رو آماده کرده و به زودی زیردریای اتمی روسیه در شمالگان مسلح به این اژدر میشن و این اژدر یکی از ترس‌های جدی آمریکاست. می‌دونید چون در صورت شلیک این نوع اژدر شهرها و مناطق سواحل آمریکا زیر آب قرار می‌گیرن و می‌تونه یک سونامی عجیبی ایجاد بکنه. همین بر ترس آمریکایی‌ها افسوده و نشون داده که سیاست‌هایی که خصوصا در دولت بایدن پشت سر هم علیه دولت فدراسیون روسیه داره انتخاب میشه، هر کدوم به شکست میرسه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالا حصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشته بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطرافان اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت، به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن هفتم توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی‌های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنا به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دوردست‌ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می شود. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان دعوت می کنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از شمس الدین شاین و درواز مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. استنسیلاف زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چارچوب آماده سازی طرح هدفمند بین دولتی سازمان پیمان امنیت جمعی برای گسترش بخش های مرزی افغانستان و تاجیکستان به این کشور سفر کرده است. زاس در این سفر در اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز 27 آوریل در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت می کند. همچنین 29 آوریل نیز جلسه کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست رئیس شورای امنیت تاجیکستان برگزار می شود. خبری داریم از شمال افغانستان و عنوانش هست نشست جمعی از زنان بلخی در خصوص روند صلح افغانستان که جزئیات را کاظم حیدری تقدیم شما می دارد.
جمعی از زنان بلخی تا این نشست در شهر مزار شریف نگارنه هایشان را در رابطه با گفتگاه های صلح اعلام نموده، خواستار صلح جامع در کشورشان شدند. این زنان که تحت نام ائتلاف زنان در روند صلح در یکی از تالارهای شهر مزار شریف جمع شده بودند، به گفته خودشان نگرانند که وضعیت کنونی افغانستان را به سمت بحران پیچیده تر سوق دهد و آینده مبهم را برای این کشور رقم بزند. خانم فریبا اکبریار یک تن از فعالین حقوق زن و از دست اندرکاران این نشست که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، هدف از راه اندازی برنامه امروزشان را این گونه بیان کرد.
هدف از برنامه امروز ما این هست که زنان معمولا در پروسه سال متاسفانه نظر به تبعی که ما داشتیم در 34 ولایت افغانستان، نقش خانم‌ها متاسفانه در پروسه سال معمولا سمبولیک بوده و صدای واحدی از زنان افغانستان ما در نداشتیم. قسمی که مد جریان است متاسفانه در بحث صلح و جنگ معمولا قربانی را زنان پرداخت کرده. زنان قربانی اول جنگ است و ما خواستیم امروز به طریق رسانه‌ها صدای ما را به دو طرف درگیر جنگ برسانیم که زنای افغانستان قربانی زیاده دادند. پس ما می‌خواهیم که امروز صدای ما را بلند کنیم که زن‌ها حضورشان سمبولیک نباشند.
خانم اکبریار همچنان خواستار آتش‌بس فوری بین طرفین درگیر در افغانستان شد و گفت:
و ما می‌خواهیم که خصوصاً در ماه مبارک رمضان و جنگی که جریان داره آتش‌بس شود. و بحث دیگه‌ای هست که نیروهای خارجی خودشان اعلان کرده که افغانستان ترک می‌کنند و می‌برایند. در صورتی که نیروهای خارجی افغانستان ترک کرده می‌برایند، پس بهانه برای باقی جنگ وجود نداره و بهانه برای نیروهای داعش و طالب وجود نداره که بیاین بجنگند.
خانم فریما غفوری، یک تن دیگر از شرکت کنندگان این نشست، در رابطه به هراس زنان از حضور گروه طالبان در آینده سیاسی کشورش در مصاحبه با رادیو دری چنین گفت:
هراس از این خاطر دارن که میترسن خانم ما که اگر اینا قسم شون ما حق تحصیل بر ما داده نمیشه، حق تعلیم داده نمیشه، حق حقوق کار و محدودیت ایجاد میکنن طالب.
خانم ارزلا طیب که عضو ائتلاف زنان در روند صلح برای افغانستان می باشد، از نگرانی های بانوان کشورش در رابطه با گفتگوهای صلح و به تعویق افتادن مذاکرات سخن می گوید و می افزاید:
نگرانی ها خیلی که زیاد است، بخصوصا امروزه به تعویق افتادن پروسه صلح خوش یک نگرانی بزرگ است. چرا باید امروزه صلح به تعویق افتاد؟ و یک اقدام نیک است، نباید اقدام نیک باید طول بکشه. خوش یک مشکل است. ما به عیسی یک فعال در جامعه هستم، کار میکنم به عیسی یک مزگار. میخوایم که فضای باید مناسب باشه و دو فضا در این پروسی که سلکه میه زنان باید سهیم باشه، نه به قسم یک سمبولیک. اونو باشن باید حقوقشان باید داده شوه.
در همین حال خانم زینب بلخی، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست، نیز از این که در آینده سیاسی کشورش گروه طالبان به قدرت و جایگاه دست یابند ابراز نگرانی میکند و میگوید:
اگر نشست طالبان با افغانستان یعنی به شکلی باشه که طالبان مکمل بالای افغانستان حرفاشون نفوذ بکنن، یک نگرانی بسیار بالا میباشه، چون طالبان حرفا یا شرایطی داره که دولت رو پذیرش ندارن. یعنی یک از خاص طالبان است که بانوان به شکل بگویم که از تحصیلات باز میمونه. مهمترین منشی که فعلا در افغانستان یعنی وقت خیلی ها نیاز دارن، قبلا هم سرکوب شده بودن، فعلا تحصیلشان است. این یک از نگرانی بسیار عمده هستن.
گفتنی زنان معترض به گفتگوهای صلحی که در آن نقش زنان کم رنگ و صرفا سمبولیک باشد، در اخیر این نشست با صدور بیانیه مشترکی از موازه نظام جمهوریت در برابر مخالفان مسلح دولت دفاع نموده، از جامعه جهانی خواستند که در این شرایط حساس مسائل افغانستان را با دقت بیشتر دنبال و برای برقرار یک آتش‌بس دائمی و رسیدن به صلح پایدار این کشور را یاری رسانند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
بله، گزارش نشست جمعی از زنان بلخی در خصوص روند صلح افغانستان بود که همکارم کاظم حیدری تقدیم شما کرد. تیم مذاکره کننده ایرانی بر ریاست معاون سیاسی وزارت امور خارجه برای حضور در نشست کمیسیون مشترک برجام راهی ویانا شد. با گزارش ایران پرس، تیم مذاکره کننده ایرانی بر ریاست سید عباس عراقچی برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمعیت عازم ویانا شد. در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام که 31 حمل در ویانا پایان یافت، کشورهای مشارکت کننده در برجام توافق کردند که علاوه بر دو گروه کارشناسی فعلی یعنی در حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای، هفته آینده یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام ایجاد شود. هیئت‌ها پس از مشورت در پایتخت‌های مطبوع خود این هفته با اثرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام گفتگوهای فنی و کارشناسی را دنبال می‌کنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تاکید کرد ایران چیزی فراتر از برجام را نمیپذیرد. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا گفت که این آمریکا بوده است که از برجام خارج شده، از آن تخطی کرده و در مغایرت با توافق تحریم‌های علیه ایران اعمال کرده است. سفیر ایران در روسیه همچنین گفت که آمریکایی‌ها باید تمامی تحریم‌ها را لغو کند و این اقدام را راستی آزمایی می‌کنم تا ثابت شود که لغو از سوی آنها واقعاً انجام شده است. با گفته سفیر ایران در روسیه، پس از آن ایران با پایبندی به تمام تعهداتش باز می‌گردد. سفیر ایران در روسیه تاکید کرد هیچگاه از برجام خارج نشدیم، اما با این حال در برابر منفعل بودن اروپایی‌ها و تخطی از تعهدات از سوی آمریکا سطح برخی تعهداتمان را کاهش دادیم. جلالی در مورد اینکه ایران درباره احیای مفاد قبلی برجام مذاکره می‌کند تصریح کرد برجام یک توافق قطعی است، امکان کاستن یا افزودن چیزی را ایجاد نمی‌کند. و رؤسای جمهوری روسیه و سوریه در خصوص همکاری‌های دو جانبه تلفنی رایزنی کردند. دفتر مطبوعاتی قصر کرملین امروز و در بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلفنی همچنین در خصوص مقابله با همگیری ویروس کرونا، از جمله ارسال واکسن روسی برای واکسیناسیون عمومی علیه این ویروس، تبادل نظر کردند. روسیه تاکنون چند محموله واکسن کرونای روسیه اسپوتنیک وی به سوریه ارسال کرده است. در این بیانیه آمده است که پوتین و اسد در این گفتگوی تلفنی بر پیشبرد روند مذاکرات صلح در سوریه در چارچوب کمیته تدوین قانون اساسی جدید این کشور تاکید کردند. دفتر مطبوعاتی قصر کرملین در این بیانیه تصریح کرد که اسد در این گفتگوی تلفنی پوتین را از مقدمات برای برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه در ماه می 2021 مطلع کرد. در این بیانیه آمده است که پوتین و اسد همچنین توافق کردند که به تماس‌های دو جانبه روسیه و سوریه در سطوح مختلف ادامه دهند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
همگام با ولایت.
یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابی حمزه سمالی میخوانیم وجمع بینی و بین المصطفى وانقلنی الى درجت توبت الیک، ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت، برگردیم در دعای وداع ماه مبارک رمضان. امام سجاد می‌فرماید، عرض می‌کند به پروردگار عالم: انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته التوبه. این باب رو باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در در توبه است، پنجره دلگشا به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم؟ اگر راه توبه نبود. در دعای خمین امیرالمؤمنین عرض می کند لا اجد مفرا مما کان منی ولا مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبول که عذری. اگر مسئله عذر خواهی کردن و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم نبود، چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال به روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: توییتر parstoday_dari، فیسبوک رادیو دری، اینستاگرام parstoday_dari، تلگرام t.me/radiodariir و آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی،
نهالی به سمت دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، خدای مهربان، خدای یکتا. سلام عرض می کنیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، انشاءالله در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت یک یک شما عزیزان همراه. طاعت و عباداتتون قبول باشد انشاءالله. خیر و برکات ماه مبارک رمضان نصیبتان باد. دوستان خوبم، در دوشنبه ششم ماه اردبهشت سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 آپریل 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه دوشنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، پرتوی از آفتاب با این بخش برنامه ما در مکتب روح الله است. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما، با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش ویدیو کنفرانسی بین المللی سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه. توضیحات سخنگوی کمیته دولتی امور دین تاجیکستان درباره برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان. و افزایش 6% تولید گوشت در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان افزایش بیکاری، تورم، گرانی قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی را از پیامدهای ناگواری بروز و گسترش بیماری کووید 19 در این کشور عنوان کرد. امام علی رحمان در همایش مجازی بین المللی سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه با عنوان احیای اقتصاد پس از بحران کرونا اضافه کرد برای تشخیص به موقع درمان بیماریان مبتلا به کرونا در تاجیکستان 30 بیمارستان با ظرفیت 7000 تخت خواب تامین و 5000 پزشک و پرستار فعال شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود از آغاز سال 2021 در این کشور هیچ مورد جدیدی از بیماری کووید 19 ثبت نشده است. رحمان با اشاره به افزایش قیمت ها در تاجیکستان در پی گسترش بیماری کووید 19 یادآور شد. قیمت مواد غذایی 13%، محصولات صنعتی 5.8% و خدمات 4% افزایش یافت. و اظهار کرد همچنین مجموع تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن 3% کاهش یافت و تورم نیز به 9.4% رسید که نزدیک به 2% بیشتر از سال 2019 بود. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت حکومت این کشور برای جبران زیان‌های وارده به کشورهای آسیب‌پذیر جامعه یاری‌های مالی رسان و در سال 2020 بیش از 193,000 شغل دائم و موسمی ایجاد کرد. دکتر عریچی معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت واکسیناسیون بالای 80 سالا از روز سه شنبه آغاز می شود. این افراد نیازی به ثبت نام ندارند و با آنها تماس گرفته خواهد شد.
فردا از شهر تبریز به صورت همزمان در سراسر کشور به صورت اینترنتی ارتباطی که برقرار میشه در سراسر کشور افراد بالای 80 سال واکسیناسیونش آغاز میشه. گروه یک از فاز دو واکسیناسیون سراسری کشور هستن این عزیزان. در به اتفاق این افراد رو ما تلفنشون و آدرسشون رو داریم، خودمون دعوت میکنیم که مراجعه بکنن. هیچ احتیاجی برای ثبت نام برای مراجعه حضوری نیست. تعدادی از افراد که شماره موبایلشون عوض شده یا آدرسشون عوض شده مرکز بهداشتی درمانی دولتی نداشتن، فردا شماره تلفنی در هر استان اعلام میشه. افراد بالای 80 سال با اون شماره تماس میگیرن و راهنمایی میشن. افراد زیر 80 سال که به ترتیب بالای 75 و بالای 70 تا بالای 65 خواهد رفت، اینها از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام خواهند شد. salamat.gov.ir وقتی اونجا وارد میشن سه تا اطلاعات ازشون گرفته میشه: نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و کد ملی.
مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا با تزریق به داوطلبان از روز دوشنبه در دانشگاه المپیکی اصفهان و با حضور وزیر بهداشت ایران آغاز شد.
دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران و دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از داوطلبان اولیه بودند.
تنها واکسن نوترکیب دنیاست که کنجوکه هم شده، باعث میشه که ایمنی بخشی این واکسن بسیار بسیار بالا بره.
ثبت نام برای گام نهایی واکسن از 3 روز پیش شروع شده و قرار 24,000 داوطلب از 7 استان کشورمون اون رو تزریق کنن.
مشخصات بسیار خوب این واکسنه که هیچ عارضه و خطری نداره. یه پروتئینه، آدم پروتئین رو تقریبا تزریق بکنه، پروتئینی که آنتیژن روش سوا شده.
یک سالی هست کار تحقیقاتی این واکسن که محصول مشترک ایران و کوباست شروع شده و کارهای تحقیقاتی در مرحله اول و دوم بر روی 1000 نفر با موفقیت ثبت شده.
اطمینان دارم که یکی از بهترین واکسن‌های دنیاست، چون از نزدیک شاهد بودم که چه عزیزانی کار تولید واکسن رو در داخل کشور ساماندهی بکنن.
امروز دکتر نمکی با اعتماد به نفس کامل خیالمون رو راحت کرد.
امروز نه به عنوان وزیر بهداشت، به عنوان یک شهروند عاشق این سرزمین و به عنوان یک معلم 32 ساله علم ایمونولوژی مملکت به شما عرض کنم که ایران درخشانترین کشور در عرصه تولید واکسن کووید 19 در منطقه است.
وزیر بهداشت از اهمیت تولید واکسن در کشورمون گفت.
واکسن چهار راه تبادل علوم پزشکی و غیر پزشکی وابسته است. اگر کشوری واکسن ساز شد تو فراورده‌های بیولوژیک، خیلی از زیر ساخت‌ها و قدرت‌ها رو داره.
حالا کارشناسان وزارت بهداشت امید دارن در تابستان تزریق عمومی واکسن ایران و کوبا آغاز بشه.
محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان سخنان رئیس این کمیته درباره افطاری در ماه مبارک رمضان را توضیح داد. افشین مقیم گفت منظور رئیس کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان ممنوعیت دادن افطاری در ماه مبارک رمضان نیست و در این مورد سوء تفاهم شده است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن مراسم تاجیکستان هنگام پیشنهاد طرح اصلاح قانونی تنظیم جشن مراسم به مجلس این کشور به دلیل شرایط کرونایی خواستار افطاری دادن تنها در داخل خانواده‌ها شده بود. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید به این موضوع نشان دادند. آنها خواستار ممنوعیت فعالیت کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن مراسم تاجیکستان به دلیل مداخلات بیش از حد اینها در زندگی مسلمانان شدند. اما افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن مراسم تاجیکستان میگوید هنگام بررسی طرح اصلاح قانون و تنظیم جشن مراسم در مجلس تاجیکستان حرفی درباره من افطاری دادن در ماه مبارک رمضان به میان نامده و تنها درباره افزایش میزان جریمه مالی تخلفکاران این قانون بحث شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان با افزایش جریمه مالی پایمال کنندگان این قانون موافقت کرد. به گفته مقامات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان در سال گذشته 2020 دادگاه های این کشور با بررسی مواردهای پایمال سازی این قانون 600 نفر را با مبلغ 2,559,919 سومانی جریمه کردند. آزمون نهایی دانشجویان مؤسسات عالی خدماتی تاجیکستان در دانشکده گردشگری کارآفرینی و خدمات برای دریافت جام ریاستی این دانشگاه برگزار شد. شنونده گزارش با توضیحات علی مراد بابایف و عبدالمجید صفایف از استادان دانشکده جهانگردی باشید.
رئیست دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت نقشه چورابینی ها تهیه نموده آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام رئیست دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت را اعلام نمود.
برگزاری آزمون امروزه برای در عمل تطبیق نمودن 20 ساله آموزش فن های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی یک زمینه مساعد فراهم می آورد که جوانان بیشتر به فن های ریاضی طبیعت شناسی مراق ظاهر نمایند. از آن خاطر که شرایط امروزه نظام مناسبت های اقتصادی ماست در روند تشکل فن های دقیق ریاضی و ماتماتیکا عملی کرده می شود.
دانشکده مراسم آغاز دور نهایی آزمون برگزار گردید. در رسم کشاده شوی آزمون در صحنه دانشکده اختراعات و دستاوردهای دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود. موافق نظام نامه این آزمون هدف اساسی آن تطبیق همه‌جانبه سیاست حکومت مملکت جهت رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف، بلند برداشتن شوق و هوس دانشجویان با آموزش علم های دقیق، تشکل تفکر علمی و تکنیکی دانشجویان و استفاده کمیابی های دانشجویان در رشد علم و تکنیک در اقتصادیات مملکت ارزیابی میگردد.
هدف از برگزارگردی آزمون جمهوری مذکور اصلا بهره تکون بخشیدن آموزش فن های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی میباشد.
در آزمون دانشجویان زینه بکالور کورس های 1 و 4 و دانشجویان کورس های 1 و 5 و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری از روی دو رویه ماتماتیکا و تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک نمودند. آزمون در دو دور گذرانیده شده، دور یکم زیر نظر کمیته های تدارکات مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی گذرانیده شد. از هر رویه هم تخصصی و غیر تخصصی یک جای یکم، یک جای دویم و یک جای سیوم غالب معین کرده شده. اینک در آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام رئیست دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت اشتراک نمودند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در پایان ماموریت خود با شوکت مرزایف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات شوکت مرزایف از سفیر تاجیکستان برای تلاش جهت توسعه مناسبت های دو جانبه قدردانی کرد. مرحله نهایی جشنواره تئاتر ملی آخرهای ماه می برگزار می شود. بر اساس گفته مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان، دور منطقه‌ای این جشنواره در نیمه اول اپریل برگزار شد. این جشنواره به مناسبه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار خواهد شد. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که ارتش توانمند و خود اتکا و خودکفا آن است که بتواند نیروی انسانی و تجهیزات خود را در داخل کشور خودش تامین کند و رشته های وابستگی به بیرون را قطع کند. با هدف توسعه همکاری های فرهنگی با کشور دوست و همسایه ازبکستان در زمینه سینما و ساخت مستند از 28 اپریل تا 1 ماه می 2021 در دوشنبه روزهای فیلم ازبکستان برگزار می شود. این نمایش با تلاش شرکت دولتی تاجیک فیلم اجرا می شود. شماری از مردم قزاقستان در مخالفت با ساخت کارخانه مشترک با چین در میدان مرکزی شهر الماتا پایتخت پوشین این کشور تجمعی اعتراضی برگزار کردند. اعتراضگران در این تظاهرات با ساخت کارخانه مشترک با چین در قزاقستان مخالفت و پیشنهاد کردند که کارخانه مشترک با کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی ساخته شود. شکارچی غیر مجاز 32 ساله در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان دستگیر شد. این شکارچی یک رج بزی کوهی سیبری که گونه کمیاب و حفاظت شده می باشد را شکار کرده بود. رمضان رحیمزاده وزیر کار داخلی تاجیکستان با والنتینا کزاکوا رئیس اداره مهاجرت در وزارت داخلی روسیه دیدار کرد. در این نشست موضوعات مربوط به کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه بررسی شد. فلسطینی‌های ساکن در لبنان به خیابان‌ها و اردوگاه‌ها آمده و حمایت خود را از مردم فلسطین در شهر بیت المقدس اشغالی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع بر وحدت مردم فلسطین در هر مکانی که حضور دارند و بر حق آنها در دفاع از حقوق ملی و مقدسات مسیحی و اسلامی آنها تاکید کردند. در مراسم از کتابی شهر آرمان‌های سب نوشته گلصفت شهیدی نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک و برنده کتاب سال کودک روسیه در محل رایزنی فرنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو رونمایی شد. در این کتاب سالهای دشوار جنگ داخلی تاجیکستان پس از حادثه‌های سال 1991 و بازگشت صلح و ثبات به این کشور بررسی شده است. و الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان با واکسن قزواک تولید این کشور واکسینه شد. قزواک واکسن دو دوزی و یک یال آن برای یک نفر پیش بینی شده است. علاوه بر آن واکسن قزاقی نیاز به انجماد نداشته و در درجه 2 تا 8 درجه نیست امکان نگهداری آن وجود دارد. از آغاز سال جاری تا کنون میزان تولید گوشت در تاجیکستان نسبت به مدتی مانند سال گذشته حدود 6% افزایش یافته است. به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان این میزان که 43,000 تن گوشت بیشتر از سال گذشته است. دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین تاکید میکند ارزش این میزان هم حدود 1,800,000,000 سومانی بیشتر از ارزش فراورده های گوشتی در 3 ماه اول سال 2020 است. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال میزان تولید گوشت در ناحیه بدخشان حدود 2% سقوط، 7% به نواحی مرکزی تابع جمهوری 7% افزایش است، ولی در مناطق حصار حدود 31% و رودکی 4% تولید فراورده های گوشتی کمتر از سال گذشته بوده است. در این مدت کشاورزان تاجیک حدود 3800 تن سبزیجات و حدود 16 تن میوه هم برداشت کردند که به ترتیب 27% و 25% بیشتر از مدت مانند سال قبل است. وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد که در این مدت 655 تن ماهی در استخرها و رودخانه این کشور پرورش یافته و بیش از 188,000 تن شیر نیز در تاجیکستان تولید شده است. امسال در 50 هکتار از زمین‌های ناحیه میرسیدعلی همدانی در منطقه کلاب بذر پنبه کاشته می‌شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات فیضمد آدینیف رهبر شرکت استحصالی سیاد و عارف ساده مهدی معاون رئیس ناحیه سیدعلی همدانی.
در ناحیه میر سیدعلی همدانی برای رشد سوهای پختکاری و تامین کشاورزان با تخمی خوشصفت چگید عین زمان دو خوجگی تخمی پروری عمل میکند. در جماعت دیوت توردیف ناحیه فعالیت کپراتیو استحصالی سیاد 2010 ماز به این سم روانه گردیده. در این خوجگی در همکاری با متخصصان سوها سال سیوم است که چگید نوی فلش کشت و پرورش کرده میشود. سال گذشته اهل زحمت از این نوی چگید 22 تن تخمی استحصال نمودند. امسال باشد کشاورزان اقدام گرفتند که استحصال این نوی تخمی را زیاد و اون را هرچی بیشتر به دیگر خوجگی های نوعیت دسترس نمایند.
میدان عمومی خوجگی تخمی پروری ما 57 هکتار میباشد. همه سالا ما در میدان 50 هکتار کشت پخته میگذرانیم برای تخمی استحصال کردن پخته نوی فلش رو کشت میکنیم تا 35 سنتیمتر حاصل به دست گرفتن میکنیم نوی پخته
در کپیراتیو استحصالی سیاد 2010 معرکه کشت چگی در مرحله انجام یابی قرار دارد در خوجگی مذکور برای استحصال تخمی خوش‌صفت در اساس توصیه علمان و متخصصان سوها شدگار کشت کارکرد و غذادهی و عموماً پرورش پخته پرا موافق قاعده های اگروتکنیکی براه مانده می شود موسم بهار امسال برای وسط معرکه کشت خیلی مساعد آمد
تا این روز علاقه در میدان زیاده از 11400 گکر کشت زیرات های کشوارزی گذارنده شده است که این اجرای دورنما را 86 رویز تامین می نماید زیرات اساسی کشوارزی در نویه این غلادونگی و پخته به حساب می رود تا این روز کشوارزان این نویه در میدان 5144 گکر کشت غلادونگی را گذارندن که این اجرای دورنما را 100 رویز تامین می نماید
از میدان بیش از 4000 گکر کشت چگید در بیشتر خوجگی ها علاقه از سوی کشت سری وقتی پنبه‌دانه پورا در حالت سبزیش و نشونما قرار دارد.
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با دولت رئیس جمهوری تاجیکستان از بخشوی مرز مشترک این کشور و افغانستان بازدید کرد. استانیسلاو زاس با دولت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مناطق مرزی این کشور در ناحیه شمس‌الدین شاهین و درواز بازدید کرد. و در این سفر با زیرساخت‌های مرزی و تجهیز نیروهای مرزبانی وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با سلاح تجهیزات نظامی و ابزارهای فنی حفاظت از مرد آشنا شد. تبریکل پیمان امنیت جمعی همچنین از یک زن تاجیک مجروح شده در پی شلیک گلوله از مرز افغانستان از محل یادبود مرزبانان کشته شده بازدید کرد. زاس با دعوت طرف تاجیکستانی در چارچوب آماده سازی طرح هدفمند بین دولت سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت بخش‌های مرزی تاجیکستان افغانستان به این منطقه سفر کرده است. نصرت الله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان دبیر کلی پیمان امنیت جمعی را در این سفر همراهی کرد. زاس در سفر خود به تاجیکستان همچنین در اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی که روز 27 اپریل تحت ریاست وزیر دفاع تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار میشود شرکت میکند. علاوه بر این 28 اپریل در شهر دوشنبه به ریاستی رئیس شورای امنیت تاجیکستان جلسه کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی نیز برگزار میشود. در این اجلاس نمایندگان روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت میکنند. منطقه حفاظت شده بیشه پلنگان تاجیکستان در مرز با افغانستان با 49000 هکتار مساحت در ناحیه دوستی و هممرز با ناحیه قبادیان و جیهون قرار دارد. 4 نوامبر سال 1938 این منطقه حفاظت شده دولتی اعلام شد. زمانی در این منطقه پلنگ تورانی زندگی میکرد که نسل آن امروز منقرض شده است. از حیوانات کمیاب آن آهوی بخارایی است که نسل آن رو به انقراض است. شنونده گزارش باشد با توضیحات اسرائیل شاطرف ناظر و رجب علی نظروف معاون دایرکتور ممنوعگاه بیشه پلنگان.
ممنوعگاه دولتی طبیعی بیشه پلنگان اصلا از توغیزار، بیابان، نباتات و حیوانات، جنگلزار، مرغزاران و کلهایی بارد می باشد. در اینجا گوزن بخارایی که در کتاب سرخ تاجیکستان جایگیر است خیلی زیاد بوده. به همین مانند بوزی کوهی و دیگر حیوانهای وحشی نیز این موضع را سکونت خیش قرار دادند. نمونه موجودات بیشه پلنگان در اثرخانه ممنوعگاه محفوظ نگاه داشته می شود. اثرخانه مذکور دوران شوروی تأسیس یافته با جلب بهترین رسامان و اثرخانه شناسان طراحی شده برای هر یک بیننده و سیاح وطنی و خارجی امکانات خوب اطلاعاتی را فراهم است. در مساحت وسیع بیشه پلنگان از حساب نباتات اصلا درختان پتا، سنجید یابایی، گاز، سکسعول و 430 نمود رستنی های دیگر موجودند که بایگری اساسی این موضع محسوب میابند. در برابر گوزن بخارایی همچنین یک نوع گوزن دیگر و بوز کوهی نیز اینجا زندگی میکنند.
را بسیار نغز از طرف بالا مودا کمک میرسونن برای کی مثال درجه رمضان لودکا و همه چی تامین میکنن و نمیمونیم که اگه اون کس به اجازه شکر کنه.
پرنده ها در ممنوعگاه خیلی زیادند. تزرو یا خود مرغ دشتی پرنده های موسمی این موضع را فضای مناسب زمستان گذرانی میدونند. مسئولین ممنوعگاه دولتی طبیعی بیشه پلنگان سرشمار این نوع پرنده زیبا را با طور پرورش خاص افزایش میبخشند.
در اینجا ما مرغ های دشتی را پرورش مینماییم و تخمشان را در اینکوباتر چجا براورده در اینجا پرورش میکنیم، بعدی کلان شدن بعد جنگل سر میکنیم.
در بیشه کلتکلاسی کلان و سوسماری خاکسترنگ را سری هر قدم و خوردن ممکن است که آنها را تیمساه بیابانی هم میگویند.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع خبرهای این ساعت توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. دو بازیکن تیم استقلال دوشنبه تاجیکستان در جمع پنج بازیکن برتری هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند. پنج بازیکن برتری هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا معرف شدند که دو بازیکن از استقلال تاجیکستان در صدر این فهرست قرار دارند. در این فهرست منوچهر جلیلو با امتیاز 8.9 صدرنشین است و در رده دوم هم دیگر بازیکن استقلال تاجیکستان منوچهر سفر با 8.9 امتیاز در این جایگاه قرار دارد. بازیکن ازبکستان تیم شباب الاهلی امارات نیز جلال الدین مشربوف با 8.1 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است.